پرده های راز شد.
بنابراین تمام داستان ها در عالم از یک شروع میشه، میره به بسیار، از بسیار میره به یک نمایه. همون که ارسطو تعبیر میکنه به این که صورت جهت وحدت شیعه، یعنی به اعتبار این هارمونی
تطبیق مقایسه
و هماهنگی.
بله، ارسطو فیلسوف بسیار بزرگه و دست کم اینه که داره واقعا عقل بشری رو در اوج عظمتش و درخششش به نمایش میگذاره و این خیلی مهمه.
تا وقتی که انسان روحش روح تحقیق است، روحش روح کابش است، انگیزه کن واقعا تحقیق است، واقعا کابش است، واقعا فکر کردن است، میگه آقا بیا فکر کن. هر چی بیشتر فکر کنی، هر چی بیشتر سوال کنی، هر چی بیشتر برات شک پیدا بشود، در نهایت امر بیشتر به حقیقت میرسی، بیشتر به واقعیت میرسی.
سلام و درود بر شما عزیزان شنونده که برنامه صوفیا رو از پخش رادیو گفتگو دنبال میکنید. مدامی هستم کارشناس برنامه، به اتفاق اتاق فرمان این برنامه رو در خدمتتون خواهیم بود. برنامه که امشب در خدمتتون خواهیم بود بحث مناسبت فلسفه با ایده پردازی است. در حقیقت ما به دنبال این هستیم که آیا ایده پردازی در جامعه فعلی ایران در یک وضعیت مطلوب قرار داره، چون به هر حال این از توقعاتی است که از همه رشته‌های علوم در حقیقت برای همه متصور هست. یک توقع منطقی فقط مخصوص فلسفه نیست. اما با نظر به اهمیت فلسفه در مسائل بنیادی میخواییم بپردازیم به اینکه فلسفه چه نقش تعیین کننده‌ای در ایده پردازی داره و وضعیت اکنون جامعه ما چگونه هستش، چه راهکارهایی رو باید طی بکنیم و ما با چه آسیب‌هایی نیز مواجه هستیم. در این برنامه در خدمت جناب آقای دکتر صالحی عزیز هستیم، عضو هیئت علمی دانشگاه که مهمان حضوری ما هستند، و همچنین در خدمت جناب آقای دکتر حکمت مهر خواهیم بود که مهمان تلفنی ما هستند که در خدمتتون این بحث رو دنبال خواهیم کرد. دکتر عرض سلام داریم خدمت حضرت عالی. ابتداءً باب گفتگوی باز بفرمایید با شنوندگان عزیز، بعد خدمتتون خواهیم بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترم این برنامه. امیدوارم از صحبتایی که امشب انجام میشه نهایت استفاده رو ببریم. در خدمت شما هستم.
خیلی ممنون آقای دکتر، متشکریم. خب بحث ما فلسفه و ایده پردازی است. ابتدا ما باید در واقع این بحث رو باز بکنیم که منظور ما از ایده چی هست، و نکته دوم این که ایده پردازی چقدر ضرورت داره وضعیت ایده پردازی در جامعه ایران به چه شکلی است. طبیعتا این فقط وظیفه فلسفه یا اهالی فلسفه نیست، بلکه این وظیفه همه علوم هست. یعنی اهالی اقتصاد هم باید ایده داشته باشن، اهالی جامعه شناسی، روان شناسی، علوم سیاسی، عرض کنم مدیریت، یا حتی علوم تجربی مثل زیست شناسی، مثل فیزیک. چرا که پرسش های بشریت در هر مقطعی از زمان در واقع متفاوت هست و ما در هر حوزه دچار مسائل و مشکلاتی هستیم که راه حل این مسائل در واقع با ایده های متنوع و ابداعی قابل حل هست. چون اساسا ایده کارش اینه که راه حل ارائه میکنه، توش خلاقیت هست، ابداع هست، عرض کنم تخیل و خلاقیت وجود داره. اما اون غلبه بحث امشب ما آقای دکتر این هستش که با نظر به اینکه همه علوم در واقع میتونن ایده پردازی بکنن و باید بکنن که بعد بهش خواهیم پرداخت، مصادیقش هم عرض خواهیم کرد، میخوایم بگیم فلسفه و اهالی فلسفه تو این عرصه دست کم، من اگر بخوام یه مقدار دقیق تر بیان بکنم، 14 اخیر بعد از انقلاب اهالی فلسفه ما چقدر توی ایده پردازی اهتمام داشتن. و بعد حالا اینو بازش میکنیم که ارتباط فلسفه در ایده پردازی با سایر علوم چگونه هست و این تعامل چقدر بود.
بسیار خب، عرض کنم خدمتون، بنده در مورد ضرورت ایده پردازی خصوصا در علوم انسانی باید خدمت شما عرض کنم که خلأ این ایده پردازی و تولید علم در جامعه ما امروز بیشتر از قبل احساس میشه و ضرورت ایده پردازی بیشتر به چشم میاد. ما اگر که به دانشگاه های کشور نگاه کنیم، میبینیم علومی که در دانشگاه های کشور داره تدریس میشه غالبا علوم غربی هستن، علومی هستن که مبتنی بر یک جهانبینی خاص، مبتنی بر یک شناخت خاص از انسان، مبتنی بر حتی یک روش شناسی خاص هست که این علوم در اون بستر در واقع تولید شدن و همون علوم امروز در دانشگاه‌های ما داره تدریس میشه و متخصصینی ما داریم در واقع پرورش میدیم که اون علوم رو فرا میگیرن. حالا سوال اینه که آیا در جامعه ما با فرهنگ ما، با نگرش ما، با مبانی فکری ما، آیا از اون تخصص میشه در کشور ما بهره برداری کرد و آیا استفاده از اون تخصص در کشور ما کارآمد هست؟ بنده فکر میکنم که پاسخ این سوال منفیه و ما نمیتونیم خیلی از اون تخصص ها در جامعه خودمون به خاطر موانعی که داریم بهره برداری کنیم. بله، اقتصاد لیبرالی در یک جامعه دیگری ممکنه که بسیار خوب بتونه کارآمدی خودش رو نشون بده، اما در جامعه ما به خاطر بینش های متفاوتی که وجود داره، به خاطر مبانی فکری متفاوتی که وجود داره، اون اقتصاد لیبرال نمیتونه خودش رو اونطور که باید نشون بده. لذا ضرورت ایده پردازی در جامعه ما من فکر میکنم اینجا خودش رو بیشتر از هر زمان دیگری نشون میده. ببینید، اگر ما دستمون خالی باشه در ایده پردازی و تولید علم، نهایتش به اینجا میرسیم که ایده های غربی رو برداریم بیاریم در داخل کشور خودمون، اگر هم دیدیم که نمیتونیم از اونها بهره برداری کنیم، اون ایده ها رو به زور بخورونیم به مبانی خودمون. کاری که در دهه‌های اخیر مکرر اتفاق افتاده، فرض بفرمایید مثلا اگر ما در سیاست یک در واقع ایده پردازی نکردیم و تولید علمی نداشتیم، مجبور میشیم بریم دموکراسی لیبرالی رو برداریم بیاریم اینجا و همین دموکراسی لیبرالی رو با قرآن، با نهج البلاغه، با مبانی فکری خودمون توجیهش کنیم تا بتونیم از اون بهره برداری کنیم. این در واقع نتیجه خالی بودن دست ماست. اما اگر که نه، اگر ما دستمون پر باشه، اگر ما ایده پردازی کرده بودیم، اگر که ما تولید علم کرده بودیم، در واقع اینجا به این ناچاری نمی افتادیم. این به نظرم ضرورت و لزوم ایده پردازی خصوصا در علوم انسانی رو برای ما مشخص میکنه، ضمن این که جامعه ما یک جامعه مسلمانه و میخواد یک زندگی اسلامی و دینی داشته باشه. خب زندگی اسلامی و دینی که صرفا به این نیست که مردم فقط نماز بخونن، نماز جمعه شرکت کنن، این که صرفا زندگی دینی اینطور محقق نمیشه که. زندگی دینی در یک جامعه در صورتی محقق میشه که نظام اقتصادی که حاکم هست بر زندگی مردم این جامعه، اون نظام اقتصادی هم دینی باشه، نظام سیاسی هم دینی باشه، نظام تربیتی همینطور، نظام آموزشی همینطور.
یعنی میخواید بفرمایید که در همین حوزه ها ما به ایده های مؤثر محتاجیم؟
بله.
بدون ایده نمیشه اینها رو تحقق بخشید.
بله، اگر که ما ایده پردازی نکنیم مجبور میشیم که مقلد باشیم.
آقای دکتر، چون شنوندگان عزیز ما ضرورتا اهل فلسفه ممکنه نباشن، که خب قاعدتا نیستن.
بله.
یه مقدار اگر لطف بفرمایید بازش بکنید، یعنی وقتی میگیم ایده داشته باشیم و خصوصا خب این مسئولیت بر دوش اهالی فلسفه بیشتر سنگینی میکنه. بله. ایده ها نظریه هستن دیگه. اینو یه مقدار ملموستر بازش بکنیم، یعنی چی واقعا؟ یعنی ما میخوایم ایده پردازی بکنیم، یعنی با چه خلایی مواجه میشیم تو مسائل که اگر ایده نباشه استراتژی اون کار مشخص نمیشه؟
بله، ببین، من عرض کردم که خصوصا در علوم انسانی ما محتاج ایده پردازی هستیم، اما بذارید یک مثالی بزنم از علوم غیر انسانی و اجتماعی.
حالا
در اون تقسیم مصطلحی که هست، ببین مثلا در علم طب، طب کلاسیک یا همون طب هاریسون مبتنی هست بر یک جهانبینی و یک تعریف خاص از انسان و مبتنی هست بر یک روششناسی مشخص. در این علم، در این طب کلاسیک، انسان با توجه به اون تعریفی که ازش شده و با توجه به اون تعریفی که از عالم اتفاق افتاده، انسان یک موجود جداگانه و فاصله گرفته از بقیه کائنات در نظر گرفته میشه. حتی این انسان بدنش از روحش تفکیک میشه و مشخصا بدنش مورد مطالعه قرار میگیره. بالاتر از اون، حتی شما در این علم وقتی که مراجعه میکنید به طبیب، اجزای بدن شما رو هم از هم تفکیک میکنه، یعنی چشم شما جدای از قلب، قلب شما جدای از کبد، کبد شما جدای از گوش، اینها هر کدوم جدا جدا مورد بررسی قرار میگیره. اما فرض بفرمایید ما یک مبانی فکری داشته باشیم و یک انسان شناسی و یک هستی شناسی داشته باشیم که در اون هستی شناسی همه کائنات پیوسته دیده بشن، انسان جدا از روحش دیده نشه و این انسانی که ذو ابعاد هست از کائنات، از افلاک، حتی از اشیاء پیرامونش جدا دیده نشه. یعنی در واقع اینجا میتونه یک طبی شکل بگیره که برای درمان بیماری این شخص هم به روح او توجه میکنه، هم به موقعیت ستارگان توجه میکنه، هم به اشیا و سنگهایی که پیرامون اون هست. من یه حدیثی رو از امام صادق خدمت شما بخونم، جالبه. نقل کردن شخصی همراه با دوستش در مسیری بود، این دوستش شلاقش آورد بالا که به مرکبی که سوار بر اون بود بزنه، این اشتباهاً، این شلاق اشتباهاً خورد به این بند خدا، این دوستی که کنار اسب ایستاده بود. امام صادق به این شخص فرمودن که تو اگر یه انگشتر عقیق دستت بود این شلاق به تو برخورد نمی کرد. علم سنگ درمانی و حتی توجه در طبابت به افلاک و موقعیت ستارگان، این مسئله هستش که شما در یک مبانی دیگه و در یک بستر دیگه میتونید بهش نگاه داشته باشید. ببینید، طبی که اینجا میتونه مطرح بشه یک طب جامع هست و کاملا متفاوت خواهد بود از طب کلاسیکال، حتی نسخه نویسی اینجا متفاوت خواهد بود. شما مستظر هستید مثلا ابن سینا در نسخه نویسی هاش بیشتر از اون که حالا این شاید یه اغراق باشه در عرض بنده، ولی بیشتر از اونی که به بدن مراجعه کننده خودش، اون بیماری که بهش مراجعه کردن توجه کنه، به روح او توجه میکنه. و بسیاری از بیماری ها رو با توجه به شرایط روحی او سعی میکنه درمان کنه.
از همین منظر بود که در اون عرصه و در اون مقطع زمانی ابن سینا معمولا به طبیب حکیم هم میگفتن.
احسن، بله همینطوره. یعنی در واقع مبانی فکری و در واقع فلسفی طبیب همراهش بود و از اون مبانی در اون طبابتش داره به اینه استفاده میکنه.
و همینجا من برای اینکه ممکنه برخی از شنوندگان عزیز ما از جامعه پزشکی هم باشن، این جمله شاید اینجا جاش باشه بگیم که اگر ما این روی کرد رو بخوایم اعمال بکنیم، چه بسا ما همینجا به یک ایده محتاج میشیم که چگونه در فرایند درمان فلسفه و حکمت میتونه در کنار علم پزشکی قرار بگیره، از اون جهت که انسان دارای دو ساحت و دو بعد، جسم و بدن و نفس و روح. از این زاویه وقتی جسم درگیر هست، نفس هم درگیر تدبیر جسم میشه، و وقتی نفس به دلایل متعدد درگیر اندیشه و افکار پریشان میشه، جسم تحت تأثیره. پس شما وقتی میخواید نفس رو درمان بکنی، نمیتونی بدون اعتنا به بدن باشی و دنبال بکنی درمان رو، و وقتی میخوای به بدن که دچار یک خلایی شده و اختلالی در بدن ایجاد شده، نمیتونی بدون اعتنا به نفس و فکری که مدبر اون بدن هست
آفرین
درمان رو طی بکنی. چه بسا امروز در جامعه پزشکی ما این مسئله مهم در واقع خیلی به رسمیت شناخته نشده، یا چه بسا در واقع اهالی پزشکی ما احساس نیاز نمی کنن، شاید هم بگن که اصلا این در حیطه ما نیست. بس اینجاست که حتی تدریس فلسفه در جامعه پزشکی یک ضرورت میشه. میخوام عرض بکنم که ایده های این چنینی برای رفع مسائل اون موضوعاتی است که جناب عالی داشتی دنبال میکردی. ببخشید، بفرمایید.
خواهش میکنم. بله، همونطور که فرمودی، متخصصین علم طب اصلا آشنایی ندارن با این قضیه. متخصصین علم طبی که در جامعه خودمون مشغول تحصیل هستن، اینا آشنا، چرا؟ چون فلسفه مضافی که نیازمند این هست که این علم طب بر پایه اون پیریزی بشه شکل نگرفته. یعنی در واقع نقش فلسفه اینجا پررنگ هست و جای اونها خالیه. این خلل باعث شده که بله متخصصینی که در این حوزه فعالیت میکنن ترجیح بدن که مقلد باشن و همون طب کلاسیک.
یعنی حکمت در جامعه فعلی ایران نسبتی با پزشکی برقرار نکرده.
احسن، بله بله، چون میگم اون فلسفه‌ای که باید مختص به علم طب تدوین میشد تدوین نشده، به همین خاطر متخصصین هم به سمت اون گرایشی نداشتن. و حتی شاید شما این مسائل رو بخواید در جمع متخصصین پزشکی مطرح بکنی، براشون غریبه باشه.
درست. آقای دکتر، سوال رو یک طور دیگه مطرح بکنیم که یه باب دیگری باز بشه. گویا از میان همه علوم، اهالی فلسفه و خود فلسفه یه مسئولیت سنگین‌تری رو اینجا باید بر عهده بگیره، چرا که اصولاً ایده پردازی ها مبتنی هست بر یک منطق و یک استدلال و برهانی که بنیادی به مسائل نگاه میکنه. اساساً کار فیلسوف بیان مسئله هست و پرسشگری و در واقع در جستجوی حقیقت بودن هست. خب ما در هر حوزه‌ای که بخوایم ورود بکنیم، بالاخره انسان، جهان و خالق جهان پیوند خوردن با هم. بنابراین فیلسوفان در حقیقت، حالا اگر بخوایم از منظر فلسفه مضاف نگاه بکنیم، فلسفه اخلاق، فلسفه دین، فلسفه سیاست، عرض کنم که فلسفه اقتصاد، فلسفه حقوق، عرض کنم که خب در یه چنین گستره‌ای که فلسفه قلمروی خودشو تعریف میکنه، تا طبیعتاً فلسفه میتونه در کنار علوم دیگه با یک نگاه فلسفه ورزی و مشارکت علوم در حقیقت از ماهیت رسالت اون علم بهره بگیره و ایده های لازم رو طراحی بکنه و بر اساس یک عرض کنم که خلاقیت و بر اساس یک نوع آوری و ابداع اون رو در اختیار علوم قرار بده. برفرض اگر بخوایم ما وارد بحث اخلاق مداری در جامعه بشیم، خب رابطه اخلاق و زیست انسان، رابطه اخلاق و روابط متقابل انسان، رابطه اخلاق و کار، رابطه اخلاق و بوروکراسی، رابطه اخلاق و سبک زندگی، رابطه اخلاق عرض کنم و تحمل یا عرض کنم که تأمل محوری یا گفتگو و نقد، میبینیم که اینها با هم در هم تنیده شده هستن.
بله.
خب چه کسی میتونه در اینجور مواقع نظریه پردازی بکنه؟ ما تو این حوزه ها به طور مشخص ورود نکردیم در حقیقت، بگیم که خب ما اساتید برجسته‌ای داشتیم، اخلاق درس دادن، فلسفه درس دادن، فلسفه دین درس میدن، تلاش میکنن، مقاله مینویسن، پایان نامه در واقع دفاع میشه. اما این که بخوایم بگیم اخلاق مداری در جامعه ایران با چه آسیب‌ها و آفت‌های مواجه شده، یا ذیل این اخلاق مداری چرا قانون گریزی هست،
بله،
و چرا عدالت پذیری ضعیفه، تو این جور مواقع محسوس و ملموس که فلسفه باید ایده های خودش رو ارائه بکنه بر اساس مدنیت و لوازم مدنیت، اون وقت نقش هر یک از اون البته مشخص خواهد شد. به نظر میرسه که ما خیلی تو این حوزه ها ورود این چنینی نداریم. شما مثال خیلی خوبی زدید پزشکی رو. میخوام بگم جامعه فلسفی حتی با جامعه پزشکی که بالاخره تو رابطه نفس و بدن یه بحث قدیمی تو فلسفه است. دکارت عرض کنم این فیلسوف فرانسوی چقدر به این مسئله پرداخته، البته با نگاه های خودش، از فارابی، ابن سینا، افلاطون، ارسطو تا میرسیم به فیلسوفان معاصر ما، نفس و بدن یک بحث بسیار مهمی است. خب وقتی شما یک علمی داری به نام پزشکی که کلن کارش رسیدگی به بدن هست، از اون ور این بدن ذیل یک تدبیری است که اون نفسه، در حالی که تمام علوم پزشکی قادر نیستن حقیقت نفس رو شناسایی بکنن.
احسن.
خب اینجا میخوام بگم تعاملی بین فیلسوفان حاضر ما، من اصلا نمیخوام بحث انتزاعی بکنم که بریم به انتزاع ببینیم ابن سینا چه کرد. اتفاقا ابن سینا بحث رو از انتزاع به عمل آورد، یعنی پزشکی رو با فلسفه خود تو علم و نفس هماغوش کرد و همسرنوشت کرد. منطقه بحث اینه که الان من کار دارم، الان این تعامل میان رشتهی برای ایده پردازی و ایجاد راه حل چندان رضایت بخش نیست. میخوام بگم که سوالم دقیقا حالا اینه که با نظر به اینکه جامعه فلسفی در خط مقدم این کار باید باشن، ارزیابی جناب عالی چه هست؟
بله، عرض کنم جناب دکتر، حضرت عالی دوتا مطلب رو فرمودید، یکی نقش مهم فلسفه در ایده پردازی و تولید علم، و مطلب دوم چگونگی ایفای نقش فلسفه در اینجا. من اول راجع به نقش مهم فلسفه مطلبی رو خدمتتون عرض کنم. ببینید ایده پردازی و تولید علم که در خلأ که اتفاق نمیفته،
درست،
عوامل مختلفی تاثیرگذار هستن که شاید خیلی کوچکتر از فلسفه و مبانی فکری دیده بشن، اما همونها هم تاثیرگذارن. مثلا شرایط زندگی یک متفکر یا یک ایده پرداز. فرض بفرمایید مثلا یک متفکر دچار کوررنگیه، دچار کوررنگی این آقا، و میخواد درباره تأثیر رنگ بر روان و رفتار آدمی یک خلاصه مطلبی رو تدوین کنه، یک کتابی رو تدوین کنه. کتابی که ایشون مینویسه و ایده‌ای که ایشون در واقع ابداع میکنه به نظر شما آیا قابل مقایسه هست با روانشناسی رنگی که ما امروز میشناسیم و تدریس میشه؟ قطع بیقین اینا با هم قابل مقایسه نیستن.
بله.
یعنی میخوام عرض کنم که حتی شرایطی که اون متفکر و ایده پرداز داره در ایده پردازیش و تولید علمش تأثیر گذاره.
بله.
حتی شرایط، چه برسه به نگرش کلانی که به پدیده ها و موجودات و حتی نحوه تعامل پدیده هایی که داره مشاهده میکنه، اونها که به طریق اولا تاثیرگذاریشون بیشتر خواهد بود. من یه مثال دیگه خدمت شما عرض کنم. مثلا فرض بفهم در علم اقتصاد، خب اقتصاد امروز دنیا در پیشفرض خودش صحنه جامعه رو صحنه رقابت میبینه، رقابتی که منجر میشه به سوداوری بیشتر و عرضم به خدمتتون رفاه بیشتر و مشقت کمتر. حالا تصور بفرمایید ما یک مبانی فلسفی اینجا داشته باشیم، یک بینشی داشته باشیم که بر اساس اون بینش این رقابت و این حرص و طمع رو کلن منتفی کنیم، کلن به هم بزنیم این بساط رو. ببینید یک اقتصادی داریم اینجا که پیشفرضش اینه که جامعه صحنه رقابت، قطع به یقین بر تمام مؤلفه های اقتصادی این پیشفرض تأثیر میذاره و بر تمام اونها در واقع سیطره داره. اینجا در این اقتصاد، در این بینش دیگر، اون در واقع صحنه رقابت به هم خورده، حرص و طمع بین آدمیان رو اصلا نکوهش میکنه. یه کتاب یه نویسنده ای نوشته به نام کوچک زیباست. ایشون توی این کتابش اومده بر اساس بینش بودا یک اقتصاد تخیلی رو ترسیم کرده.
درست.
که کاملا مؤلفه های این اقتصاد با اقتصادی که ما امروز میشناسیم متفاوته. یعنی میخوام عرض کنم که نقش فلسفه چقدر اهمیت داره در تولید علم و ایده پردازی. حالا اگر که ما بخوایم یک اقتصاد اسلامی هم تولید کنیم در جامعه خودمون، دقیقا همین اتفاق میفته. مثلا ما حدیث داریم از امام صادق علیه السلام که ایشون میفرماید پسنداز خودت رو و سرمایه خودت رو ازش باید کار بکشی. میگه اگر از پسنداز خودت و سرمایه خودت کار نکشی، عقلت ناقص میشه. حالا اینکه این منظور از عقل چه هست، این خودش یک داستان دیگری، عقل معاش منظور یا عقل دیگر. میگه اگر از سرمایه خودت کار نکشی، عقلت چی میشه؟ عقلت ناقص میشه. جناب دکتر، بانکداری خیلی از کشورهای دیگری که ما میشناسیم به این شکلی که اگر شما بخوای پسنداز تو توی بانک نگهداری، بانک از شما دستمزد میگیره، میگه بابت نگهداشته سرمایت باید به من پول بدی. یعنی در واقع داره کاری میکنه که شما مجبور بشی سرمایه تو هر چه زودتر از بانک بکشی بیرون و ببری بزنی تو کار. اما در مثلا بانکداری خودمون اینجا چی؟ اینجا برعکسه. به شما میگه چی؟ میگه نه آقا، شما نمیخواد کار بکنی، شما پولتو بیار بذار اینجا، ما خودمون برای شما. میخوام عرض کنم که یعنی اگر که ما بینش
اینا نشون میده که ما با فقدان ایده های مؤثر مواجه است.
بله،
که سلیقه عمل میشه یا اساسا در حقیقت هر چی که هست اون اقتصاد پویا و مؤثر نیست و بعد هم خب فاصله طبقاتی ایجاد میکنه، تورم ایجاد میکنه. در واقع در غرب هم اگر ما دقت بکنیم تو همین عرصه ها اندیشمندان و اهالی فلسفه دست به ایده پردازی زدن. یعنی حتی تو مسائل سیاسی صرف نظر از این که اصلا ماهیت اون سیاسه در واقع فلسفه سیاسیشون چی باشه و نخواهیم ارزش گذاری بکنیم و الان هم جای تحلیل این ماهیت این اسم ها نیست، مکتب ها نیست، ولی بالاخره وقتی اینها تولید ایده کردن، این ایده هاشون رو آوردن، سیاست گذاری کردن، تنظیمگری کردن و حتی صادر کردن.
احسن.
این نشان میده که و اگر هم امروز به اون تکنولوژی رسیدن بر اساس ایده های مؤثری بوده که اندیشمندان عرض کنم که اهتمام داشتن تو ایده پردازی. حتی تو مسائل غیر فلسفی آقای دکتر، یعنی الان من باید با آقای دکتر حکمت میر هم چون پیوستن به ما ارتباط بگیریم بر میگردیم به این بحث، فقط اینجا با حضرت عالی اینو تمام بکنم که حتی تو مسائل علمی مثلا تو بحث زیست شناسی ما با یک فرضیه داروین مواجه شدیم که این فرضیه داروین آمده تو کتب درسی ما نشسته، اما این همه سال که گذشته ما یه دونه استاد فلسفه ما اهتمام نورزیده بیاد با یه زبانی که همون دانش آموز تو همون مقطع با همون هوش که اون فرضیه داروینو میخونه این جوابیه فلسفی رو هم بتونه بخونه و بفهمه نداریم.
بله.
و این نشان میده که ما حضور در واقع راهبردی نداریم، حضور کاربردی نداریم. درسته تو مسائل بنیادی خیلی ظرفیتمون بالاست، ولی این کاربرد ما در واقع به مصرف عموم در مسائل مختلف نرسیده. حالا برمیگردیم، من یه احوالپرسی بکنم با جناب آقای دکتر حکمت مرد. آقای دکتر عرض سلام داریم. قربان
سلام علیکم جناب دکتر. حال شما